ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین آغاز می شود. آمریکا اداره بازداشتگاه بگرام را به دولت افغانستان واگذار کرد. و میت رامنی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین شکست باراک اوباما خواند. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه هفتگی 73 سال خواهید بود. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نشست پنج روزه خود را از امروز در وین آغاز می کند. قرار است در این نشست یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش اخیر خود در مورد فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را رسما در اختیار شورا قرار دهد. خبرگزاری ها احتمال دادند در این نشست قطعنامه جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برسد و احتمالاً این پرونده به شورای امنیت ارجاع شود. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این 11 قطعنامه علیه فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسانده است. نظامیان آمریکا صبح روز دوشنبه کنترل کامل زندان بگرام در شمال کابل را طی مراسمی رسمی به دولت افغانستان واگذار کردند. صفی الله صفی، فرمانده پلیس نظامی افغانستان، تایید کرد که این بازداشتگاه با 3182 زندانی در اختیار واحدهای تحت امر او قرار گرفته است. واگذاری زندان بگرام بر پایه تفاهم‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که زمستان گذشته به امضای دولت‌های افغانستان و آمریکا رسید. میت رامنی، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، می‌گوید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شکست در پرونده کاری باراک اوباما است. بنابر گزارش رویترز، آقای رامنی گفت اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، رویکرد خیلی متفاوتی در برابر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آبان ماه آینده برگزار می‌شود. شمار تلفات انفجارهای روز یک شنبه در چند شهر عراق به 100 تن رسید. بنابر گزارش رویترز، این انفجارها که صدها زخمی نیز بر جای گذاشت، در 13 شهر از جمله کرکوک، بصره، العماره، ناصریه و بغداد رخ داد. انفجارها پس از آن رخ داد که یک دادگاه عراقی، طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری این کشور را به اتهام تشکیل هسته‌های تروریستی به اعدام محکوم کرد. آقای الهاشمی همکنون در ترکیه به سر می‌برد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات روز یکشنبه را بر عهده نگرفته است. اما در اینجا فرصتی هم فراهم تا سوال روز رو با شما در میون بگذارم و از شما دعوت کنم که پاسخگوی سوال روز ما باشید. گزارش‌های رسیده از بازار ارز آزاد ایران حاکیه که نرخ دلار در معاملات روز دوشنبه رکورد تازه‌ای رو بر جای گذاشته و به 2600 تومان رسیده. از سوی نرخ یورو هم در همین روز از مرز 3300 تومان گذشته. درباره افزایش نرخ ارز چه فکر می‌کنید و فکر می‌کنید که افزایش نرخ ارز چه تأثیری روی شیوه زندگی کنونی شما در ایران گذاشته؟ 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس با ماست که میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما همونطور که وعده دادم، در اینجا شنونده قسمت دیگر از برنامه 73 سال خواهید بود.
73 سال،
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه‌ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با آخرین بخش از زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای با شما هستم. در بخش پیشین به معرفی همسر و فرزندان آیت الله خامنه‌ای پرداختیم و حالا با معرفی القاب و عناوین او این سلسله برنامه ها را به پایان می رسانیم. در ایران آیت الله خامنه ای را با هر اسم و عنوانی صدا می کنند جز نام اصلی او، یعنی علی حسینی. حتی خود او نیز موقعی که می خواهد خودش را معرفی کند می گوید
سید علی حسینی خامنه ای.
معلوم نیست که منصور خانم همسر آیت الله خامنه ای او را با چه نامی صدا می زند، ولی فرزندانش در جمعهای خصوصی تر او را حاج آقا و در محافل عمومی وی را آقا صدا می زنند. سه برادر آیت الله خامنه ای نیز بنابر مورد و زمان و مکان و یا اینکه در جمعهای خصوصی باشند یا محافل عمومی، او را اخوی، آقا و گاه آسید علی آقا صدا می زنند. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اغلب آقای خامنه ای را آسید علی آقا خطاب می کرد.
و من پیشنهاد می کنم که آقای آسید علی آقا خامنه ای، من آسید علی آقا را صالح می کنم برای این کار.
هاشمی رفسنجانی نیست تا زمانی که آیت الله خامنه ای رهبر نشده بود او را آقای خامنه ای صدا می کرد.
این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون، گفت وقتی که آقای خامنه ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمد آقا گفتم آقای خامنه ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبرو.
آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدم که امام جمله درباره آقای خامنه ای گفتن، اگر آقایون مایلن من نقل کنم. ما مباحثه داشتیم، فردا ما میگفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه ای.
هاشمی رفسنجانی در خاطراتش گفته بعد از اینکه آقای خامنه ای در سال 68 رهبر جمهوری اسلامی شد، به همه توصیه کرده او را آیت الله خامنه ای صدا کنند. در همان روزهای نخست انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی، صدا و سیما او را رهبر جمهوری اسلامی مینامید.
نماز امروز به امامت آیت الله العظما ذوالفایگانی و با حضور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان، حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی، آقای موسوی نخست وزیر، دیگر مقام های بلند پایه کشورمان، شخصیت های سیاسی مذهبی خارجی و میلیون ها نفر از مردم در مصلای بزرگ تهران اقامه شد.
کمی بعد از شروع رهبری آقای خامنه ای برخی وی را مقام عظمای ولایت می نامیدند. اما بعد از اینکه هاشمی رفسنجانی به مؤنث بودن این خطاب ایراد گرفت، حکومتی ها او را مقام معظم رهبری می خواندند. البته برخلاف حکومتی ها که می گفتند مقام معظم رهبری، بسیاری از چپ های مذهبی منتقد آیت الله خامنه ای یعنی اصلاح طلبان بعدی او را مقام رهبری می نامیدند و لفظ معظم را برای او به کار نمی بردند. مانند این نطق اکبر علمی نماینده سابق مجلس.
در همین رابطه به دنبال ابلاغ نامه مقام رهبری به مجلس و قرائت نامه تشکرآمیز بیش از 230 تن از نمایندگان محترم، موضوع استیضاح خاتمه یافته تلقی شد. اما نکته قابل تأمل این که اغلب متقاضیان استیضاح نامه تشکر از مقام رهبری رو امضا کرده و بعضن حتی متولی گردآوری امضا برای تشکر از مقام رهبری هم بودند.
آیت الله حسین علی منتظری از اساتید آقای خامنه ای در حوزه علمیه قم نیز هیچگاه حاضر نشد او را آیت الله بنامد. به همین دلیل در نامه تبریکش با آقای خامنه ای به مناسبت انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی، برخلاف همگان او را حجت الاسلام خامنه ای خطاب کرد. بعدها نیز در حالی که برخی تلاش می‌کردند تا آقای خامنه ای را مرجع تقلید معرفی کنند و او را آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای صدا کنند، آیت الله منتظری زیر بار این موضوع نرفت و گفت
اینجا به آقای خامنه ای باید به آقای خامنه ای میگوی یه روایت را باید الاف کرد، الان بسه تو نید ما دوازه از اینجا جمع کردم شانه باید عمل کرد، داره فکری که فکر نیست که بسید باید عمل بکنی. و حالا برزر مثلا مرجعیت چه رو دیگه مرجعیت که شما نیستی در کن مرجعیت و ما بهش تذکر دادیم. و خود آیت الله مؤمن به من گفت، به یکی از آقایون که میرد اونجا میشیند مسائل را مطابق نظر مثلا آقای خامنه‌ای جواب میده، گفتم ایشون که رساله نداره، شما چجوری فتوا به طبقه ایشون دارد؟ گفت ما رو تحریر امام جواب میده. گفتم آخه مردم مسئله ایشون رو میخوند. گفت ایشون میگن فتوا به فتوا امام، ما رو تحریر امام جواب میده. خب این معنیش مبتذر کردن از زیعت شیعه نیم. یه چهار تا استهرون خوشدن و دستن هفتش تا میشته نبودن زور کلن و دستن هفت تا گفتن که ایشون هم جز بکنن، نیست ایشون در هفت مجلس حق هم نداره فتوا بده بیرو در روسی.
حالا در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را معمولاً یا رهبر انقلاب و یا مقام معظم رهبری می نامند. جدای از عنوان رسمی رهبر انقلاب یا مقام معظم رهبری، آنها که می خواهند خود را به رهبر جمهوری اسلامی نزدیکتر، وفادارتر و یا مریدتر نشان دهند، او را آقا و یا حضرت آقا خطاب می کنند.
فرمایشات مقام معظم رهبری راجع به پیامی بود که این روزها مکرر امریکایی ها در رابطه با ایران دارند که ما دستان خود را به سوی ایران دراز می کنیم. آقا فرمودند که خوب اگر دستان مخملی شما پشت سرش دست چدنی باشه، این معنیش اینه که دروغ میگید شما.
ولایت در مملکت ما، ولایت فقیه، حضرت آقا نه تنها به عنوان ولی فقیه رهبر جامعه در قانون اساسی اختیاراتشون اختیارات مطلقه است، این حضرت آقای ما، مرجع بزرگ ما، مرجع میلیون ها مقلد در خارج از کشور و داخل ایرانه.
در این میان برخی روحانیون نزدیک با آیت الله خامنه ای مراتب او را بالاتر برده و او را شبه معصوم می خوانند. علی رضا پناهیان، قائم مقام نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها و از منبری‌های همیشگی بیت آیت الله خامنه‌ای، از جمله این افراد است.
ما نمیگیم ایشون علم غیب داره، ایشون قلب الهی داره، حرفی به قلبش خطور میکنه این حقیقت و واقعیته.
البته آیت الله مصباح یزدی نیز مراتب و جایگاه آیت الله خامنه‌ای را بالاتر برده، میگوید
نمیدونید چه وجود عزیز، یه خود چشمامونم بمالیم، نعمت وجود او برای ما از بسیاری از نعمتهای دیگه که قدرش رو میفهمیم و درک میکنیم بالاتره. و بعد از امام چند تا مثل مقام معظم رهبری، از فراستش، از تقواش، از عبادتش، از توسلاتش، از تدبیرهاش، از سعی صدرش، از صبرش، از مدیریتش، به برکت کائنگی ایشون رو که ما به اینجا رسیدیم.
و نهایت اینکه در طیفی از القاب و عناوین که گاه از القاب توهین‌آمیز خیابانی شروع می شود و با مقام رهبری اصلاح طلبان ادامه می یابد و به آقای خامنه‌ای و آقا و حضرت آقا و مقام معظم رهبری و حتی آیت الله العظما خامنه‌ای ختم می شود، حالا بالاترین عنوانی که برای آقای خامنه‌ای به کار می رود محصول فرمان سرلشکر فیروزآبادی است. او که 23 سال است با حکم آیت الله خامنه‌ای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رکورددار داشتن طولانی ترین حکم از آیت الله خامنه ایست، رسما به تمام نیروهای مسلح ابلاغ کرده که رهبر جمهوری اسلامی را مقام معظم فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای خطاب کنند. این هم نمونه آن.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سرتیب دوم پاسدار محمد تقی عصار، فرمانده میدان، با احترام تشریف فرمایی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای عزیز را به دانشگاه علوم انتظامی خیر مقدم عرض نموده به استحضار مبارک میرساند. یگان ویژه و مردانی برای سن مراسم دانش آموختگی برجه آماده.